بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایت، صفحه 74، سطر اول. و نحوه ایزن مازجره و فی شرح حکمت الاشراق فی باب دلالات سلاس حیث و قال. بحثمون در این بود که در دلالت لفظ اراده لافظ دخالت دارد یا نه، آیا لفظ، به عبارت دیگر آیا لفظ دلالت می کند بر همون معنایی که هم موضوع له است هم مراد، یا کافیست که موضوع له باشد، مراد بودنش لازم نیست. مرحوم آخون فرمود نمیتونیم اراده لافظ رو در معنا دخیل بدونیم. لفظ وقتی القا میشه موضوع له رو افاده میکنه، یعنی معنایی که موضوع له افاده میکنه، چه لافظ این معنا رو اراده کند چه اراده نکند. پس در دلالت وضعیه اراده لافظ دخالت ندارد. بعد نقل کرد از خواجه و ابن سینا که اونها دلالت، که اونها اراده لافظ رو دخالت دادند. بعد فرمود اونها هم اراده لافظ رو در دلالت وضعیه دخالت ندادند، بلکه در دلالت تصدیقیه دخالت دادند. یعنی گفتن اگر بخواهیم تصدیق کنیم که لافظ این معنا رو اراده کرده، باید اون معنا هم موضوع له باشد هم مراد باشد. اما اگر بخواهیم ببینیم لفظ دلالت بر معنا می کند، دیگه اراده لافظ رو کار نداریم، همین اندازه که موضوع له وجود داشته باشد کافیست. مرحوم اصفهانی فرمودن که نظر ابن سینا و خواجه هم به دلالت وضعی است. یعنی همونی که مرحوم آخون داره نفی میکنه همون رو ابن سینا و خواجه ادعا میکنند. بعد برای اثبات مدعاشون اقوال رو نقل کردن، اقوال ابن سینا، اقوال خواجه بود، قطب شیرازی بود. حالا من از قطب شیرازی میخوام نقل کنم. قطب شیرازی حرفش نظیر حرف خواجه است، عباراتش هم نظیر عبارات خواجه است. این چنین میگوید: اگر لافظ اراده کرده باشد همونی رو که واضح موضوع له قرار داده، می توانیم بگوییم لفظ بر معنا دلالت دارد، و اگر لافظ اونی رو که واضح موضوع له قرار داده اراده نکرده باشد، لفظ بر معنا دلالت نمی کند. ولو همین لفظ بر همین معنا در یک استعمال دیگر دلالت کند، ولی در این استعمال به خاطر نبود اراده لافظ دلالتی ندارد. خب میبینید که اراده لافظ رو شرط دلالت میدونه، نه اینکه اراده لافظ رو زمینه‌ای برای تصدیق من شنونده به مراد بودن این معنا قرار بده، بلکه اصل دلالت رو متوقف میکنه بر اراده لافظ. یعنی همونی که مرحوم آخون نفیش کرده قطب شیرازی رو ادعا میکنه. بعد عبارت دیگری هم از قطب شیرازی نقل میکنن که در اون عبارت هم همین مطلب هست که مراد لافظ رو مدلول لفظ گرفتند، یعنی لفظ مدلولش معنای موضوع لحیست که مراد لافظ باشد، نه تنها موضوع له باشد بلکه موضوع له باشد مراد لافظ هم باشد. پس این نشون میده که دلالت وضعیه مشروط است به اراده لافظ. و به طبیع دیگه دلالت وضعیه منحصر است در دلالت تصدیقیه، یعنی دلالت وضعیه وقتی حاصل است که من بدانم لافظ اراده کرده و تصدیق کنم که این معنا منظور لافظ هست. اراده وضعیه منحصراً دلالت وضعیه، دلالت وضعیه منحصراً در اونجایی است که دلالت تصدیقی حاصل باشد. اونجایی دلالت تصدیقی حاصل است که موضوع له مراد لافظه، دلالت وضعیه هم همونجا فقط حاصله. یعنی در جایی که اراده لافظ نیست اصلا دلالت وضعیه نیست. این الفاظی که ما نقل کردیم از خواجه و قطب رازی و قطب شیرازی همه این مطلب را افاده می کنن که دلالت وضعیه منحصر است در دلالت تصدیقیه، یعنی جایی دلالت وضعیه حاصل می شود که دلالت تصدیقیه باشد، در جایی که دلالت تصدیقیه نیست دلالت وضعیه حاصل نمی شود. صفحه
این دلالت
تصدیقیه ندارید؟ دلالت تصوری ما دلالت وضعیه در همون جایی که دلالت تصدیقیه باشه، یعنی مستقل از دلالت تصدیقیه نداریم. تصوری مستقل از دلالت تصدیقیه نداریم. اونجا که دلالت تصدیقیه هست دلالت وضعیه هست، اونجا که دلالت تصدیقیه نیست دلالت وضعیه نیست. پس یعنی دلالت وضعیه ما نداریم مگه به تبع دلالت تصدیقیه. تصوری همون دلالت چیز دلالت وضعیه است. تصوری همون دلالت وضعیه است. دلالت وضعیه در وقتی حاصله که من میتونم معنی رو تصور کنم که تصدیق کنم لافظ این معنی رو بشه. دلالت تصدیقیه معنیش این بود که من شنونده تصدیق کنم که لافظ این معنی رو اراده کرده. از عبارات مثل قطب شیرازی اینها برمیاد که دلالت وضعی هم در همین حالته دیگه، در وقت در حالت دیگر ما دلالت وضعی نداریم. در وقتی من میتونم تصدیق کنم که این معنا رو لافظ اراده کرده، در همون وقت هم این لفظ دلالت بر این معنا میکنه. در غیر این صورت اصلا لفظ دلالت بر معنا نمیکنه. حالا اگه معنای مفرد باشه میشه دلالت تصوری، معنای جمله باشه میشه تصدیقی. ببینید دو تا، من نمیدونم الان چیزانی شما چیه، دو تا دلالت تصدیقیه داریم. نه حالا ببینید دو تا دلالت تصدیقیه داریم. یه وقت اینطور میگیم جمله رو ذکر میکنه، جمله رو ذکر میکنه، این جمله امریست تصدیقی، ادراکش ادراک تصدیقیه، ادراک تصوری نیست. این اصلا دلالت وضعیش همون تصدیق به این جمله است. مثلا فرض کنید که گفته جا زیدون، نگفته زید، گفته جا زیدون. اینجا ما دلالت تصوریه داریم، جا رو تصور کردیم، زیدون تصور کردیم، بعد دلالت تصدیقی هم داریم، یعنی جا زیدون هم داریم. این الان مورد بحث ما نیست، این همون دلالت وضعیه است. اینه که همه قبول داریم دلالت وضعیه است. دلالت تصدیقیه که ما میگوییم اینه که تصدیق کنیم که لافظ این معنای مزمله رو اراده کرده، نه تصدیق در مقابل تصور. اون اولی که گفتم تصدیق در مقابل تصور بود، یعنی اول ما الفاظ رو تصور کنیم، بعد این الفاظ رو به هم ببندیم تصدیق کنیم. مثلا جاعه رو تصور کنیم، زید رو تصور کنیم، بعد این دوتا رو به هم ببندیم، این نسبت بدیم بشه جاعه زید رو تصدیق کنیم. این همون دلالت وضعیه است. منتها دلالت وضعیه اگر برای مفردات باشه میشه تصوریه، اگر برای جملات باشه میشه تصدیقیه. این الان موضوع بحث ما نیست، این همون دلالت وضعیه است. ما الان برای این دلالت تصدیقیه که ملحق، یعنی نه ملحقش کردیم بلکه همون دلالت وضعیه قرارش دادیم، علاوه بر این صد دلالت تصدیقی هم داریم و اون دلالت تصدیقی اینه که مخاطب تصدیق کند که متکلم و لافظ این معنا رو ارائه کرده. این دلالت تصدیقیه رو آخوند نسبت داد به شیخ و ابن سینا، به شیخ و خواجه، گفت ابن سینا و خواجه این دلالت رو منظور دارن، این مشروط است به اراده لافظ، نه اون دلالت وضعیه. حالا ما میخوام بگیم اون دلالت وضعیه چه تصوریه باشه چه تصدیقیه باشه، به این دلالت تصدیقیه مرتبطه، به این دلالت تصدیقیه به اصطلاح دوم مرتبطه. روشن شد چی از میکنه؟ تو دلالت تصدیقیه هم خط نشه، دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه اول هر دو همون دلالت وضعیه هستند. بعد اون وقت یه دلالت تصدیقی دیگه هم میخوام داشته باشیم. آخون بین اون دلالت وضعیه با این دلالت تصدیقیه که میخوام داشته باشیم فرق گذاشت. مرحوم اصفهانی که نفرق نداره، منحصر است دلالت وضعیه در همین دلالت تصدیقیه. یعنی اون دلالت وضعیه هم وقتی حاصل میشود که ما بدانیم لافظ این معنی را اراده کرده. یعنی این تصدیقیه اگر بود اون وضعیه هم خواهد بود، وقت وضعیه اعم از تصدیقیه و تصوریه. اگر این تصدیقیه دوم رو داشتیم، وضعیه اعم از تصوریه و تصدیقیه اول هم خواهیم داشت. امتون پیرسان بیان کنم این بحثه مرحوم اصفهانی. صفحه 74 سطر اول. و نحوه او ایزن، یعنی نحوه آنچه که خواجه گفته، نحوه آنچه که قطب رازی فهمیده، چیزیست که ذکره او قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق در باب دلالات ثلاث. حیث قال دلالت وضعیه مرتبط است به اراده لافظ، یعنی متوقف بر اراده لافظه، یه صریح در توقفه، دلالت وضعیه رو داره متوقف میکنه بر اراده لافظ، اما اراده لافظ که جاری بر قانون وضع باشه. اینو من شاید قبلا توضیح دادم در کلام خواجه. گاهی من یه لفظی رو میگم یه معنای رو اراده میکنم که اصلا واضح این لفظ رو بر اون معنا وضع نکرده. اینجا اراده من جاری علا قانون الوضع نیست، چون فقط خودم از این معنا خبر دارم، یه معنای مندراری درست کردم، لفظ رو میگم، اون معنا رو اراده میکنم. این مراد، این اراده من جاری بر قانون وضع نیست. اما یه بار نه، واضحی وضع کرده بین مردم، این وضع متداول و رایج شده، من اراده میکنم همین معنای موضوع لحی رو که واضح تعیین کرده و بین مردم هم رایج شده. این اراده من علا قانون وضع، وقت دلالت وضعیه تمام میشه. میخواد اینطور بگه اراده تنها کافی نیست، وضع هم باید باشه، وقت من همون معنای موضوع لحی رو اراده کرده باشم، اون وقتی که دلالت وضعیه تمام میشه. دلالت وضعیه وابسته است به اراده لافظ، اما اراده‌ای که جاری باشه بر قانون وضع، مندراری نباشه. حتی انه، این حتی انه کاری به جاریه نداره، مربوط به اراده لافظه. دلالت وضعیه متوقع بر اراده لافظه، به طوری که اگر اراده لافظ باشد دلالت هست و اگر اراده لافظ نباشد دلالت نیست. حتی انه لو اطلقه، این لفظ اگر اطلاق شود، و اريد منه معنا، معنای ازش اراده شود، و فهم منه، یعنی این معنا از این لفظ فهمیده بشه، لقیل ان لفظ دال على این معنا، یعنی اگر اراده شد گفته می شود لفظ دلالت بر معنا می کند، اگر لفظ اراده نکرد لفظ دلالت بر معنا نمی کند، دلالت وضعیه نمی کنه اصلا. و این فهم من ها غیر او، ولو فهمیده شود از این لفظ غیر از این معنا، یه معنی دیگه فهمیده بشه، ولی لفظ دلالت نمی کنه. چرا؟ چون فهمیدن مهم نیست، فهمیدن و اراده کردن هر دو لازمه، هم باید این لفظ ازش این معنا فهمیده بشه، هم لافظ این معنا رو اراده کند تا دلالت حاصل شود. نه و این فهمه این شخصیه نیست، اشتباه من نشده، من مطلب درست گفتم ولی عبارت خوب من نشده. و این فهمه من هو غیرو این شرطی است. اگر فهمیده شود از لفظ غیر از این معنایی که واضح بس شده فلا، یعنی مثلا لافظ معنای دیگری رو اراده کرده باشه، نه این معنی فلا یقال که این لفظ دلالت بر این معنی میکند که لافظ ارادش نکرده، ولا موزون له، ولا واضح بس کرده، این معنی موزون له هست ولی لافظ اراده نکرده. اگه این چنین باشد اصلا لفظ دلالت بر این معنی نمی کند. و این کان از حال کل غیر، ولو این معنایی که غیر از معنای مراد است در یه لغت دیگری یا در استعمال دیگری که همین لافظ میکنه یا در اراده دیگری که این لافظ اراده میکند از لفظ استفاده بشه، ولو این معنا از لفظ استفاده بشه در یه استعمال دیگری، ولی در این استعمالی که خالی از اراده لافظ بوده این معنا نمیتونه اراده بشه. و این کان از حال کل غیر، این وصلی است. اگرچه این غیر یعنی این معنای دیگری که متکلم ارادش نکرده به حسب همین لغت یا غیر این لغت یا به اراده دیگر صلاحیت داشته باشد، لأن یدل لفظ علیه، معنایی است که لفظ میتواند برش دلالت داشته باشه، ولی مشکلش اینه که مراد لفظ قرار نگرفته. اگر مراد لفظ قرار میگرفت لفظ بر او دلالت میکرد، اما چون مراد لفظ قرار نگرفته لفظ دلالت نمیکنه. ببینید اصل دلالت لفظ داره انکار میکنه، اگر معنا مراد لفظ نباشه اصل دلالت لفظ داره انکار میکنه. نه من نمیتوانم تصدیق کنم به این که لفظ اینو اراده کرده، اینو نفی نمیکنه، اصل دلالت داره نفی میکنه. ثم قال، بعد دوباره قطب رازی، قطب شیرازی در شرح متن اشتاق اینطوری گفته، ول مقصود هی الوضعیه، بعد از اینکه سه تا دلالت رو ذکر کرده، دلالت وضعیه رو گفته، طبیعیه رو گفته، عقلیه رو گفته، گفته مقصود ما در این کتاب منطق دلالت وضعیه است. حالا دلالت وضعیه به مطابقه باشه یا به تضمن باشه هرچی، ول مقصود هی الوضعیه، حالا توجه کنید وضعیه رو، یعنی دلالت وضعیه رو چطوری تفسیر میکنه. وحیه کن و لفظ به حیث و یفهم، لفظ طوری باشد که ازش فهمیده شود، این در سماعی در وقتی که دیگری میگوید و من میشنوم، او این در تخیلی در وقتی خودم حدیث نفس میکنم و این لفظ رو توی تخیلم میارم، فهمیده شود از این لفظ به توسط وضع واضح معنایی که این معنا مراد لفظه. قید مراد لفظ رو دقت کنید، فهمیده شود معنایی که این معنا مراد لفظه، یعنی باید لفظ معنا رو اراده کرده باشه تا دلالت حاصل بشه. اگر معنا اراده نشده باشه دلالت حاصل نمیشه. اینم حرف قطب شیرازی است. دو تا کلامش رو نقل کردیم، هر دو صریحاً در این که تا لفظ اراده نکند لفظ دلالت نمی کند. نه لفظ دلالت می کند من نمیدونم مراد جدیه متکلم چیست. این تنها مشکل نیست که من مراد جدی متکلم رو نمیدونم، اصلا اصل دلالت حاصل نمیشه اگر معنا اراده نشه. مرحوم آخون گفت دلالت حاصل میشود اگر معنا اراده نشود، ولی مراد جدی متکلم تصدیق نمیشود. ما میگیم نه تنها مراد جدی متکلم تصدیق نمیشود، بلکه حتی این کلامی که متکلم گفته بر معنای موزون دلالت هم نمیکند مگر اراده لافظ بیاد. و بعد از تدبر فی حاضر کلماتی که ظاهرند یا صریحند در حصر دلالت وضعیه فی تصدیقیه، که دلالت وضعیه رو منحصر میکنه در تصدیقیه، یعنی اونجا که تصدیقیه هست وضعیه هست، اونجا که تصدیقیه حاصل نمیشود وضعیه هم نیست. ببینید معنی انحصار اینه ها، معنی انحصار اینه، میگه اونجا که دلالت تصدیقی هست وضعیه هم هست. کجا دلالت تصدیقی هست؟ اونجایی که اراده باشد، اونجایی که اراده باشد دلالت تصدیقی هم هست. میگه همونجا دلالت وضعیه هست، در دیگه دلالت وضعیه نیست. پس دلالت وضعیه مشروط شد به اراده، همونطور که دلالت تصدیقی مشروط شد به اراده. اصلا دلالت تصدیقی به دوم آنه دلالت تصدیقی اول که با دلالت تصوری ردیف هست. در یه رتبه هستن، اونو نمیگیم. و خودش دلالت رضیه است. خب به مرحوم اصفهانی گفته می شود که شما دلالت وضعیه رو مشروط کردید به اراده، به اراده لافظ. و این اشکال داره، همون اشکال که مرحوم آخون گفته. دو تا اشکال داره. یک اشکال شو تو و دعوا مصادمت الحس میاره که اونو بعدا میشه توضیح میدیم. یه اشکال هم الان اشکال میکنه، اشکال به همه هست، اشکال به حکمت الاشراق، شیخ، خاجه، همه. شما دلالت وضعیه رو مشروط کردید به اراده لافظ. یعنی چی؟ یعنی این دلالت متوقف شد بر اراده لافظ. اراده لافظ مشروط است به وضع واضع، یعنی متوقف است بر وضع واضع. وضع واضع که منشأ دلالت وضعی است مشروط شد به اراده لافظ. اراده لافظ هم مشروط شد به وضع واضع، چون اگه وضع واضع نباشه که اراده جاری علی قانون الوضع درست نمیشه. پس هر دو به هم متوقف شدن، دو لازم آمد. همون اشکال که مرحوم آخون کرد. مرحوم آخون اراده رو نمیتونی توی دلالت وضعی عکس کنی، ولی دو لازم میاد و این دور واضحه که لازم میاد. حالا به مرحوم اصفهانی گفته میشه اگر شیخ ابن سینا و خواجه و قطب شیرازی و قطب رازی و همه این بزرگان وضع و متوقف کرده باشن یا دلالت وضعی رو متوقف کرده باشن بر اراده دور لازم میاد، چگونه این دور جواب میده؟ کسی به مرحوم اصفهانی اینطور اعتراض کنه که شما طوری عبارتهای ابن سینا اینا رو معنا کردی که دور لازم بیاد؟ یا به تعبیر دیگه خود مرحوم اصفهانی میفهمد با وجود دوری که لازم میاد چطور این بزرگان وضع و یا دلالت وضعیه رو مشروط به اراده کردن؟ این سوال از خودش میکنه، جواب میده به یکی از اون دو وجهی که قبلا گذاشت. ما قبلا در صفحه 69 در حاشیه و تعلیقه شماره 32 در اوائلش گفتیم دو جور ممکن است اراده لافظ رو در مستمر و فی عکس کنیم. گفتیم بل صفحه 69 خط اول، بل یمکن الدخل به احد وجهین اما علا نحو تصوره شیخ العلامه، بعد داریم پاراگراف بعدی و اما علا نحو تصورناه فی الفرق بین الاسم و الحرف. به یکی از اون دو نحوه باید ما اخذ اراده در مستمر فیه یا معنا رو تصحیح کنیم. ایشون می فهمد حالا که می بینیم این بزرگان یعنی مثل قطب شیرازی، قطب رازی و بقیه اراده لافظ رو در معنا و مستمر فیه اخذ کردن، چگونه باید دورو برطرف کنیم؟ می فهمد راهش هم اینه که یکی از اون دو بچی که قبلا برای تصحیح اخذ اراده در معنا گفتیم اون دو که از اون دراه رو بریم و بگیم این بزرگان به یکی از اون دراه اخذ اراده در معنا رو تصحیح کردن به طوری که دیگه دور لازم نمیاد، که اون دراه رو قبلا خوندیم. و بعد تدبر فی هذه الکلمات که ظاهر یا صریحه در اینن که دلالت وضعیه رو در تصدیقی منحصر میکنند، با این که محال از اراده در معنای موضوع له به نحو قیدیت عکس شود، بعد از تدبر در این کلمات که میگویند اراده رو در معنای موضوع له عکس کن، لا مناسه از این که تصحیح کنیم این اراده یا اخذ اراده در معنای مزنله را تصحیح کنیم در حد البشرین المتقدمه، به یکی از دو بس به یکی از دو بسی که قبلا گذاشت تصحیح کنیم، ولی دو لازم میاد و الا، یعنی اگر به یکی از این دو بس تصحیح نکنیم مطلب رو، فلا یکاد یخفا استحالت و دخل الاراده به نحو القیدیه الا هاولای الاکابر، الا هاولای الاکابر متعلق به یخفاست، بر این اکابر مخفی نمانده که اراده اگر به نحو قیدیت دخالت کند محال است، یعنی مستلزم دور است. اینا میدونن مستلزم دوره، با وجود این دارن ادعا میکنن، پس باید کلامشون رو توجیه کنیم به احد الوجه و الا مثل اینی که اینا دور رو دارن اجازه بده، مثل اینی که این بزرگان دور رو اجازه بده. خب تا اینجا مرحوم اصفهانی نظر دیگران را از دور اینه. ببینید واز میگه من وضع میکنم لفظ رو برای این معنا به شرط این که لافظ اراده کند. این معنا اینطوره دیگه، اخذ در دلالت وضع معناش اینه که واز وقتی داره وضع میکنه میگه لفظ رو وضع میکنم برای این معنا به شرطی که این معنا رو لافظ اراده کنه، پس داره وضعش رو متوقف میکنه بر اراده لافظ. از طرفی لافظ کی میتونه اراده کنه؟ چی رو اراده میکنه؟ اراده میکنه وضع رو، اراده میکنه آنچه را که واضح وضع کرده، پس اراده لافظ هم متوقف شد بر وضع واضح، وضع واضح متوقف شد بر اراده لافظ، اراده لافظ هم متوقف شد بر وضع واضح. دور لازم دور حتما هست، به نحو قیدیت نمیتونیم اراده رو بیجید در معنی موزون لخص کنیم، ولی دور لازم میاد. ایشون میگه با وجود این که دور لازم میاد میبینیم این بزرگان گفتن اراده لافظ اخذ شده، پس باید توجیه کنیم کلام بزرگان رو، توجیهش به یکی از دو وجه قبلی است. این مطلب تموم شد. بعد مرحوم اصفهانی حالا نظر خودش میخواد بگه. شاید حالا خواجه که اینطور گفت، حالا توجه کنید مرحوم اصفهانی میخواد خودش نظر بده. میفرماد که حقم با همین بزرگان است، دلالت وضعیه مشروط به اراده لافظه، این از کجا میفهمیم؟ میفرماد که واضع لغت حکیم است. حالا حکیم هر کی است؟ خداست یا کسی که خدا بهش اجازه داده؟ آخه اختلاف واضع لغت چیه؟ آیا خداست یا کسیست یا مجموعه مردمان؟ که حق به نظر میسه خدا واضع لغت، واضح بعید نمیخوام از کنم، واضح بعیدی که همه میگن واضح بعید خدا، چون خدا علت العلل فاعل الافعال، اون که هیچ گفت نداره درش، حتی میخوام بگیم فاعل مباشر هم خداست. حالا به هر ترتیب نمیدونی ولی واضح خداست. شما نگاه کنید تو همین ایران ما یه فرهنگستان درست کردن، بزرگان ادبیات رو دعوت کردن که بعضیشون رو من دیده بودم، الان کلامی رو از یکی از بزرگانشون میخوام نقل کنم که بیایید بشینید دور هم یه ذره این کلمات عربی که تو فارسی آمده بردارید جاش معادل بذارید، معادل فارسی جاش بذارید. یکی از همینا به ما میگفت، میگم ما روزها میشینیم فکر میکنیم یه معادل پیدا کنیم جای این بذاریم، معادل هم میذاریم آخرم نمیپسندیم، تحمیلی میذاریم که دیگه بالاخره یک کلمه فارسی بیاد. دقت هم کرده باشید خیلی از معادلهایی که میاد ما هم نمیپسندیم، ما هم که تو فرنگستان نبودیم میخوام استعمال کنیم نمیپسندیم. خب حالا یه دونه کلمه رو میخوان عوض کنن، چندین نفر نشستن یه مجموعه درست کردن دارن فکر میکنن، میبینی که آخر سرش نتیجه چی میشه. حالا یه میخواد یه زبان درست کنه، اونم عوام، اونم عوام. خیلی به نظر بعید میاد، خیلی بعید میاد. باید خدا دخالت داشته باشه، دخالت مستقیم. حالا چطوری دخالت داره؟ به انبیا میگه، الهام میکنه، چی کار میکنه ما نمیدونیم، ولی دخالت داره. نه دخالت بعیدا، انگار پایین بعید. حضرت آدم رو در مجموع بیان میگه که علم آدم الاسماء کلها، یعنی همین لغات. مجموع بیان بعد از مباحث زیادی آخر سر شاید این نتیجه رو میگیره، یا این که نتیجه دیگران یه رفتنشون ذکر میکنه که علم آدم الاسماء کلها، یعنی تمام لغات رو بلد بود. تمام لغات رو خداوند به آدم داده بود، بعدم میگه در نسل آدم هم بود گروهی بودن که هم به همه لغات صحبت میکردن، بعد از هم جدا شدن، هر کی رفت یه جا با یه جن وطن گرفت، دیگه با هم ارتباط نداشتن، یه دونه لفظ رو، یه دونه زبان رو به عنوان زبان اصلی انتخاب کردن، اونو گفتن، بچه هاشون دیگه همون یکی رو یاد گرفتن، دیگه بقیه یادشون رفت، بقیه دیگه گفته نشد، اما زبان ها تقسیم شد، ولی بشر اولی به همه زبان صحبت میکرد. این چون مجموع بیانه، بشر اولی نه تنها آدم، حتی یه مدتی بعد از آدم هم بشر اولی به همه لغات صحبت میکرد، بعد یواش یواش لغت هر امتی منحصر شد به یه چیز، بقیه فراموش شد. حالا من نمیخوام بگم حتما همینطور بوده، من میخوام بگم دخالت خدا رو، هم دخالت مباشر رو نمیشه ممکن شد. خب حالا این یه جمله مترزه بود نرسیده، بل به ملاحظت باعث للحکیم علالوز، مطلب جدیدی که با توضیحش بدیم نمیدونم میرسیم بخونیم، ساعت گذشته میزنیم شاید جلسه بردیم نیم که نبود.